بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و مع التعذر للمساوی فی الذکورت و الانوثه فالمحرم و هو من یحرم نکاهه مؤبدا به نسب او رضاع او مساهرت یکسل محرمه الذی یزید سنه عن ثلاث سنین من وراء الثوب فان تعذر المحرم و المماثل فالکافر یکسل المسلم والكافرته تغسل المسلم بتعليم المسلم على المشهور والمراد هنا سورة الغسل ولا يعتبر فيه النية ويمكن اعتبار نية الكافر كما تعتبر نيته في الإتق ونفاه المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية وعذره واضح. فرمودن که مساوات بین غاسل و میت یعنی مماثلت در رجولیت و انوثیت معتبر است، در غیر زوج و زوجه زن و شوهر همدیگر غسل بدن مماثلت معتبر نیست. حالا اگر نشود، یعنی یک زنی مثلا از دنیا رفته، زنی نیست که غسلش بدهد، یا مردی از دنیا رفته، مردی پیدا نمیشد در اونجا، مثلا زن هست بیابونه یه جایش که اینو غسلش بدهد، آیا تکلیف چیست؟ میفهمند که در صورت تعذر محرم غسلش بده. مثلا پسر نسبت به مادرش، نسبت به خواهرش، دخترش، عمه، خاله، برادرزاده، خواهرزاده، اینا محارم نسبی هستن که مادرها و دخترها و خواهرها و عمه ها و خاله ها و بنات الاخ و بنات الاخت که در آیه شریفه حرمت علیکم امهاتکم اینا را شمرده است، اینا محارم نسبی هستن. و مراد از محرم میفهمان اون کسی است که یحرم نکاحه، اونی که به حسب حکم شرعی به جعل اولی، چون محرمات در کتاب نکاح متعرضن دو سه دست هست، یه دستشون هست که شرع فرموده است که اولا و به ذات بدون اینکه حادثه‌ای پیش بیاد این شهر اینها را حرام کرد، مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده، اول و این که پایین برند و فلان تفصیلش، اینها بدون عروض عارضه خود به خود. یه دسته هستن که محرم ابدی بودنش واسطه یک عملی که از خود این مکلفین صادر شده، مثلا زن گاهی حرام ابدی میشد برای خاطر اینکه لعان کرده با او، ملاعنه کرده است که کتاب لعان اونجا ذکر کردن، یا اینکه نه طلاقه حرام ابدی میشه، زن نه طلاقه، یا به زن کر یا کور کسی نسبت زنا بدهد، زنش که کره و یا کور و سما و خرس و لال است، کر و لال نسبت زنا بدهد، این حرام ابدی میشه. یا علی عزب الله پسری با پسری یک عملی زشتی انجام داده باشد، خواهر اون مفعول و دخترش و مادرش حرام ابدی میشه. اینا همه حرام ابدی هستن و نظائر اینها در فقه زیاد است، لیکن محرم نیستن. محرم نیست. حالا مثلا اینی که حرام ابدی شده است، اون زنش که حرام ابدیه یه محرمش نیست، یا نه طلاقه محرم نیست، یا این یکی خواهر و دختر و مادر این برای اون محرم نیست، حرام است، یعنی حرام است ازدواجش. اینها نه، اینها نمیتونم بگم قص بدم بگم که حالا این کسی که حرام ابدی است، محرم اونیست که یحرم و نکاحو ابدا به یکی از این سه مطلب، یا به نسب است، مثل همین هایی که آیه شریفه شمرده است، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، تا اینجا محارم نسبیه. طایفه دیگر محارم رضاییه که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، که در دو دستش خدا در قرآن در همین آخر اواخرین آیه ذکر کرده، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، مادر رضایی و خواهر رضایی را خداوند اسمش برده، لیکن به نحو کلی پیغمبر اکرم فرموده است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یا ما یحرم بن نسب در بعضی رو، اون چه که از نسب حرامه در رضا هم همون عناوین حرامه، همین مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله نسبی که حرام شد، اینا هر کدوم به وسیله شیر خوردن با شرایطش تحقق پیدا که اونم اینا میگن محرمات رضاییه که به شیر خوردن. یه دستش هم هستن محرمات بالمصاهرتن، یعنی به وسیله عقد ازدواج، این یه دسته بار یه دسته حرام میشن، و اینا چهار طایفن: بنت الزوجه، ام الزوجه، معقوده پدر، معقوده پسر. این چهار طایفه هم به مصاهرت یعنی به دامادی به وسیله عقد حرام میشن. ای کسی یک زنی را عقد شخون، پسر او دیگه تا آخر اون زن را نمیتوند ازدواج کنه. اگه یک پسری مثلا زن گرفت، این عروس حرام ابدیست بر اون پدر زن الالعبد، و این دو طایفه چه دخول کرده باشن چه نکرده باشن، اگه کسی زنی را عقد کرد، مادر اون زن حرام ابدی میشد، میخواد دخول بکند یا نکند، ام الزوجه مطلقا حرام است و امهات نسائکم. و اگر کسی زنی را ازدواج کرد، دختر اون زن حرام میشد به شرط اینکه دخول به مادر شده باشد، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. همه اینا در یک آیه است. اون وقت این چهار طایفه، بنت الزوجه، ام الزوجه، معقوده پدر، لاتن که همانکه ها آبا اکم، و معقوده پسر و حلائل و ابنا اکم، این چهار طایفه هم محرمات بالمصاهره، این چهار دسته، این سه طایفه، این سه فرقه، محرمات بالنسب و محرمات بالرضا و محرمات بالمصاهره، این سه طایفه هم میگن محرم، یعنی محرم نظر به اونها، به صورتشون، به سرشون، به نورشون، مثلا اینا محرمن. اما اگر یک کسی از دنیا رفته است و محارم بله مماثل گیر نمیاد، یعنی زن نیست که زنی را قصد بدهد، محرمش قصدش بدهد، پسرش، پدرش، برادرش، مثلا عموش، دایش، اینا قصد، بلعکسش هم مرد مرده، مردی نیست قصدش بدهد، عمهش، خالهش، مادرش، دخترش، خواهرش، اینا میتونن اینا قصدش بدن. و اگر اینها مثلا محارم نسبیه نبود، رضاییه نبود، مصاهره، اینا همه میفهمان جایزه. و اگر از اینا هم نبود، بیابان است و یک مردی مرده است، هیچ کس نیست قصدش بده، زنی مرده است، هیچ کس نیست، نه مماثل است و نه محارم، فقط اجنبی هست، مثلا مردی بیاد زنی را قصد بده، زنی بیاد مردی را قصد بده، این هست، این هم که جایز نیست، این اجنبی جایز نیست بیاد قصد بدهد. اینجا اون وقت روایت دارد که بله از اهل کتاب، یعنی یهودی یا نصرانی اگر باشد، به امر مسلمان او را قصدش بدهد. مثلا یک زنی از دنیا رفته، زن مسلمان نیست و محرم هم نیست، وقت زن کافر هست، یک زن کافرهی، مرعی کافرهی که اهل کتاب باشد، نه مطلق الکافر، یا یهودی یا نصرانی یا مثلا مجوسی، این سه طایفه را که اهل کتاب میگویند، این جایز قصد بدهد، ولیکن امرش باید به امر مسلم باشد، یعنی مرد مسلمانی امر کند این زن مسلمه را که این زن مسلمه بیاد این زن را غسل بدهد، یا اینکه مردی مرده است، هیچ کس نیست، نه مماثل هست و نه محارم نسبیه و رضاییه و اینا هیچ کدوم نیست، اون وقت مرد کافری یهودی هست، این مرد کافر باید بیاد این را غسلش بدهد و به امر مسلمان، یعنی به امر یک زن مسلمه ای که مثلا چیزه فرض است که مرد نیست، زن مسلمه ای امر کند. این مسئله، این سومیش محل بحث فی الجمله محل گفتگوست، یعنی محل خلاف است که آیا قوس ثابته یا کافر قوس بدهد. روایت چون دارد و عمار ساباتی نقل کرده است که یهودی و نصرانی جماعتی از علما مطابق این روایت فتوا دادند و گفتند که باید که کافر قوس بدهد به امر مسلم. شبهه‌ای که هست این است که خب غسل میت از عبادات است و در عبادات قصد و قربت معتبره، اما کافر که قصد و قربت ندارد، قربت الی الله اینا گفتم، اون قصد و قربتی گفته می شود، بله، یعنی اونی که پیغمبر به ما هو و پیغمبر است و قرآن و اینا، نه اینکه زیر آسمون یه خدایی هست. چون جماعتی گفتن قصد و قربت از کافر هم متمشی می شود، همچنین نیست که قصد قربت اختصاص داشته باشد به مسلمین. خب کفاری هم که اهل کتاب و یهودی تو اهل کتاب هم آدم های خوب هست، آدم های بد هست، متدینین مثلا یهودی داریم، متدینین نصارا و غیر متدینین، همینطور که در میان مسلمین یه دستشون لا ابالی هم دو، در قرآن هم هر دو طایفه اشاره شده است و تعریف عده ای از اهل کتاب را که اینها عرض کنم که متدینند و چیزند و اینها و مدح و ستایه شده است. بفض اشکالش این است که اینا اسلام نمیارن بعد کافر میشن، ولی در ملت خودشون و در دین خودشون عادل دارن، غیر عادل دارن، مسلم دارن، غیر مسلم دارن، اینطوری. اون وقت بنابراین گفتن که از این کفار هم قصد و قربت متمشی میشد، میتوانن قربت الله، سنانچه در کتاب عتق علما متعرضن که عتق هم از جمله عبادات است، لا اتق الا لوجه الله، باید که اعتقد که لوجه الله اینجوری باید باشد، برای خدا باشد آزاد کردن. اون وقت میگن کافر میتواند که بنده را آزاد کند، یه بنده مملوک خودش را آزاد کند و بگد اعتقد که لوجه الله اینجا. همینطوری که در اونجا قصد و قربت متمشی میشود و علما و فتوا روایت هم دارد، اینجا هم گفتن مانعی ندارد. عده دیگری میگن نه، اون قصد قربتی که معتبره یعنی به قصد امری که پیغمبر گفته و واسطه در رسوندن حکم خداست، این پیغمبر آخر زمان، نه مطلق قصد قربت اونی را که پیغمبر نسخش کرده و قرآن نسخش کرده، اون که فایده نمی و روی این زمینه محقق صاحب شرایع ایشون فهموده اصل قرص نمیخواد، به جهت اینکه مماثل که نیست، محرم هم که نیست، کافر هم که قصد و قربت میخواد، علاوه مدرکش هم گفته است که بله اشکال سندی دارد، یعنی اون راوی که این حدیث نقل کرده عمار ساباتی بوده، عمار ابن موسای ساباتی، البته عمار ابن موسا را توثیق کردن در علم رجال، لکن میگن فتحی المذهب بوده، یعنی قائل به امامت عبدالله افتح که یکی از فرزندان بزرگ حضرت صادق بوده، از حیث سن اصلا از موسی بن جعفر بوده و اونها عقیدهشون این بوده است که باید که امامت به فرزند بزرگتر منتقل بشد. عبدالله افتح چون که اصلا بوده معتقد به امامت او شدن یه دسته، بر حسب نقل یا 12 روز یا 70 روز این عبدالله افتح زنده بود. افتح هم میگن یا برای اینکه پاهاش خیلی بزرگ بوده زیاده بر متعارف، یا دماغش خیلی بزرگ بوده زیاده بر متعارف، و خود همین دلیل بر عدم امامت شده، یعنی امام باید مستقل خلقه باشد، خلاف متعارف یه دماغ گنده‌ای داشته باشد و تماشایی یه پای گنده‌ای داشته باشد که سفارشی کفش براش بدوزن، اینا میگن امام نمیشه باشه، امام باید متعارف باشه. ولذا این خود این قرینه بر عدم امامت شده، علاوه 12 روز یا 70 روز موند و از دنیا رفت. همه اینایی که قائل به امامت عبدالله افتح بودن عدول کردن به موسی بن جعفر و دیگه بقیه امام ها را قبول دارن، فقط یه امام 13 زیاد شد که عبدالله افتح، بقیهش دیگه و موثق هم هستن، در این حال عرض کنم که عده‌ای از علما میگن به مقتضای مفهوم آیه شریفه اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، صاحب معالم در اواخر معالم نقل میکنه که سرید الدین محمود الهمسی که معاصر با فخر المحققین ولد علامه بوده، ایشون گفته چه فسقی بالاتر از فساد عقیده است؟ پس آیه نبع دلالت داره بر اینکه اونایی که فاسد العقیده هستن خبرشون حجت نیست و دومو وسق هم باشه. روی این زمینه محقق فرموده اصلی مسئله را انکار کرده، گفته نمیشد کافر یا کافره میت را گوش بدهد، دو عیب دارد، یکی قصد قربت متمشی نمیشد، یکی هم مدرک این حکم که کافر گوش بدهد مسلمان را عمار ساباتیه و این از حیث سند ضعف داره. دیگرون میگن نه، اگر چانچه راوی ها موثق شدن ولو عقیدشون فاسده، چون ملاک در حجیت خبر واحد نیست که انسان اطمینان داشته باشد که این کلام را از خودش درست نکرده، جعال نیست، وزا نیست، کذاب نیست، دروغ نمیگه و اینها هم وقتی عده از فتحیه و واقفیه و طایفه دیگه بودن که اینها همه موثق بودن، یعنی دروغ نمیگفتن، از این جهت است که میگن که عمل به اینها عیب نداره. و شاید اکثر علما هم فتوا دادن که از جمله شما این مصنف است که در آخر کتاب جلد ثانی میگوید اون چیزی که من فتوا دادم در اینجا مطابق مشهوره، یعنی متن مصنف که متن لم عباشد بر وفق مشهور میگه بیشتر فتاوای که من اینجا ذکر کردم، اون وقت این فتوا داده است که یغسله الکافر به امر المسلم یا کافره به امر مسلم، ولیکن اینایی که هر کدوم گست میدن چه محرم ها باشن چه اینا باید که من ورا ثیاب باشد، محرم مخصوصا که گست میده مثلا مادر فرزندش را، فرزند مادرش را و سایر محارم، من ورا ثیاب، همینطوری که در زوج زوجه، البته در زوج زوجه یه قدی محل خلاف بود، یه دسته گفته بود گفتن که مطلقا جایزه از سید مرتضی و از دیگران نه، و دسته دیگه میگن من ورا ثیاب باشد که روایتم، و این دومی هم تصریح میکنه خود مصنف که میفهمان باید که محارم گوش بدن من وراء ثیاب و اون آب را روی همون پیرهن بریزن و از اون پیرهنه ده بره زیر بدنش برسد، همین گوش لازم نیست که بردارن مثلا اینطوری. میفهمان که و معد تعذر، هر جا متعذر شد مماثل و معد تعذر للمساوی فی الذکوره و الانوثه، در مرد بودن و زن بودن، فالمحرم، محرم کیه؟ و هو من یحرم نکاحه مؤبدن، اونیست که حرام است نکاحش مؤبدن. عرض کردم این را باید قید زد، نه این که کلیت داشته باشد، این وریه میگن کل جوزن مدور لا کل مدورن جوز، هر گردوی گرده نه هر گردی گردوست، این میگیم که محرم اونیست که حرام ابدیست، نه اینکه هر کسی که حرام ابدیه محرمه، نه، خیلی از اشخاص هستن که حرام ابدی هستن و محرم نیستن، اما محرم اون کسی ها میگن که یحرم نکاحه ابدا. لذا اون وقت اونهایی که به سبب اسباب خارجیه، لعان و وطی و زنا و طلاق و این چیزهایی که هست، کسی با زنی زنا بکنه دخترش حرام ابدی است، مادرش حرام ابدی است، بنابر قولی اون وقت اینها همه حرام ابدی هستن، اما افعال خارجیه سبب حرمت ابدیه شده، به خلاف این محارم که شرع از اول اینا را حرام ابدی قرار داده. فالمحرم و هو من یحرم نکاحه مؤبدا به نسب، مثل همینایی که مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله، او رضا ان، که هر یک از این عناوین نسبیه به وسیله شیر خوردن با شرایطش محقق بشود، خواهر رضایی، مادر رضایی، عمه رضایی، خاله رضایی، اینا میتونن قوس بدن. اون مصاهرتن، مصاهرن برای دامادی است، یعنی عقد خوندن، که چهار طایفه در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و همچنین در عروه و تحریر اینا دارن که چهار طایفه به وسیله مصاهرت حرام ابدی میشن، بنت الزوجه، ام الزوجه، معقوده پدر، معقوده پسر، اینا میتونن قوس بدن. فالمحرم یغسل محرمه الذی یزید و سنه عن ثلاث سنین، قوس میداد اون محرم خودش را، اونشان محرمی که سنش زیاد دور 3 سال هم باشد، اگه کمتر باشد که مطلقا عیب ندارد که بعد ذکر میکنه، و اون از 3 سال به بالا میفهمان که محرم باید قوس بده. من وراء ثوب، باید از پشت سر لباس باشد، دستش بالمباشره به بدن او مباشرت نکنه. فان تعذر المحرم، پس اگر محرم متعذر شد و همچنین مماثل متعذر شد، فالکافر یغسل المسلم را و الکافره تغسل المسلم را به تعلیم المسلم. البته ایشون به نحو مطلق فهموده کافر و کافره، ولیکن روایتش یهودیه و نصرانیه است که راوی سوال کرده. این قوس میدهد به تعلیم المسلم علی المشهور، و المراد در اینجا صورت الغسله، یعنی همین آب را بریزند و ولا یعتبر فیه النیه، قصد قربت اینجا معتبر نیست، مثلا گفتن ساقطه. و یمکن اعتبار نیت الکافر، بر فرض اینکه قصد قربت بخواد ممکنه اعتبار بکنیم نیت کافر را، یعنی کافر نیت بکند، کما تعتبر نیت کافر فی الاتق. بعضی هم گفتن که اون آمر نیت میکنه، یعنی اون مسلمون نیت قصد دادن اینا میکند به واسطه الکافر مثلا همینطوری. و اشکال دیگه ایش بود که گفتن که این خب دست کافر که نجسه، بدن این که اون وقت نجس میشه، آخرش بدنش نجسه دیگه، اون وقت این جواب میدن، میگن که نجاست باطنیه مبدل میشه به نجاست ظاهریه، یعنی به توسط این قصد دادن حدث از این میت برطرف میشه، حدث نجاست باطنیست، یعنی حدث مبدل میشه به نجاست ظاهری، نجاست ظاهری اینقدر محضور ندارد، به خلاف این که آدم بی قصد اصلا دفن بشود این محضور دارد. این از این جهت هم نمیشد اشکال کرد که کافر که قصد میدهد بدن میت که نجس میشد، و این قول میگیم نه، قصد که میدهد صدر و کافور و خالص، حدثش مرتفع میشد به خبث ابتلا پیدا میکنه. کما تعتبر نیت او فل و نفاه المحقق فل معتبر، محقق علیه الرحمه صاحب شرایع در کتاب معتبر که آخرین کتابی است که محقق نوشته بر حسب فرمایش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، میفهمودن که محقق شرایع را که نوشت بعدش این را مختصر کرده، مختصر نافع که ریاض شرح همونه و این بسیار کتاب خوبیه، و مختصر نافع و بعد خود مختصر را اول کسی که شرح کرده خودش است، خود محقق شرح کرده این مختصر را، اسم اون کتاب را گذاشته معتبر، و در موقعی به فرمایشیشون این کتاب را نوشته است که بله مجتهد مطلق بوده، یعنی یک دوره فقه را مواسه کرده، بهش میگه مجتهد مطلق تا آخر از طهارت تا دیات، این کتاب را اون موقع نوشته، تا کتاب حج که رسیده دیگه از دنیا رفته، و این معتبر چاپ‌های متعدد هم چاپ شده و خیلی کتاب خوبیه، اسم با مسمایی است از جنبه فقهی، هم اقوال عامه را دارد هم اقوال خاصه، هم جواب اینا را میگه هم جواب اونا، کتاب معتبری است همطوری با اسمش روه. اون وقت ایشون در این آخرین کتابی که در فقه نوشته است و شرح مختصر نافع، فرموده است که نمیخواد این کافر و کافره گوش بدن این میت را. و نفاه المحقق فی المعتبر، چرا لضعف المستند، گفته مستندش که راویش عمار ساباتی است ضعیفه، و کونهی لیس به گسل حقیقی، اینم گسل حقیقی نیست، این فقط آب ریخته را، گسل حقیقی نیست که مقرون به نیت باشد که از کافر متمشی نمیشه، لعدم نیت. شهید ثانی میفهمان و عذره واضح، این عذره واضح را محشین دو جور معنا کردن، یکی این است که چون که محقق از کسانی بوده است که خبر واحد را درش امامی بودن شرط می دونسته است، خب معذور است در این فرمایشون، برای این که عمار امامی نبوده و یعنی اثنا عشری نبوده و بله یه عبدالله افتر آقال بوده، این یه معناش، معنای دیگه از حیث معناست، یعنی عذره واضح، این چیزهایی را که ایشون فرموده است که قصد قربت معتبر است و در کافر نمیشد، عذرش واضحه، یعنی زود میشد جواب داد که اولا که قصد قربت معتبر نیست در این گوز، و ثانیا معتبر باشد از کافر متمشی میشود، شانس در عتق هست، یکی این دومان. خب و یجوز تکسیل الرجل ابنت ثلاث سنین مجردتن، جایز است مرد دختر 3 ساله را در حالتی که اون دختر 3 ساله برهنه هم باشد گستش بدهد، و کزل مرعه زن جایز است برای او قسل دادن پسر 3 سال مجرداً در حالتی که برهنه باشد، و این وجد المماثل، گرچه برای اون دختر زن هست و برای پسر هم مرد هست، مذاهی جایز است. و منتها تحدید سن الموت، حالا اینه که میگن 3 سال باشد، میفهمان که 3 سالی که در حال حیات نفس میکشیده و مثلا از امور دنیاویه ارتزاق میکرده از هر جهتی، این حسابه. و اما بعد از موتش اگر مثلا فرض آمد که 3 روز مونده تا 3 سالش بشه، حالا این از دنیا رفت، حالا 3 روز طول کشید تا اینا قصدش بدن، عوض داشتن فلان فلان، ما حالا بگیم 3 ساله، این زیاده برزه. یا اول 3 سال از دنیا رفته و از 3 سال به اون طرف ها 1 شبانه روز مون، بگیم خب حالا این 3 سال 1 روزه دیگه، مرد نمیتوند این دختره را قصد بده، زن هم نمیتوند این پسر را قصد بده، میفهمون نه، منتهای تحدید سن همون حال حیاتش است که در این دنیا زندگی میکنه، در نفس میکشه، بعدش بمونه اون دیگه پای عمرش حساب نمیشه. ای کسی اگه مثلا 1 سال عمر کرده بعدن 2 ماه دیگه زمین مونده، بگیم 1 سال و 2 ماهش است، نه، این دیگه تموم شد. لذا میفهمان اون جهت ضرری ندارد که اگه یک پسر 3 ساله از دنیا رفت و بعدم 1 روز 2 روز مون تا قصدش بدن، بگیم نه حالا دیگه باید که حتما مرد بیاد اینو قصد بده، زن نمیتونه قصد بده، میفهمان عیب نداره. منتهای تحدید سن موت است. فلا اعتبار به ما بعد موت و انطاله، گرچه طول بکشد ما بعدش. و به هادا یمکن وقوع الگسل لولد الثلاث تامتن، و به سبب همین بیانی که گفتیم منتهای تحدید سن موت هست، ممکن است واقع شدن گسل از مرد نسبت به دختر 3 ساله و از زن نسبت به پسر 3 ساله برای ولد الثلاث تامتن من غیر زیادتن. فلا یرد ما قیل، پس ایراد نشود اون چی که گفته شده است که میگن بله شهید اول در قواعد شهر قواعدش کار کرد. ماگیل چی؟ اون ماگیل انهو یعتبر و نقصانها، گفته باید از 3 سال کمتر باشد، تا موگی که 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت 6 ساعت طول میکشد تا گستش بدن، این از 3 سال تجاوز نکند. گفته از معتبر از نقصان اون سلاس لیگ الگسل قبل تمام سلاس سنین. این هم تموم شد. و شهید و هو المسلم و من به حکمهی المیت فی معرکت قتال امر به النبی صلی الله علیه و آله اول امام علیه السلام او نائبهم الخاص و هو فی حزبهما به سببهی او قتل فی جهاد مأمور بهی حال الغیبه کمال و دهم علی المسلمین من یخاف منه علی بیزت الاسلام فاستروف بله فاستروف الی جهادهم بدون الامام علیه السلام و نائبه علی خلاف فی هذا القسم سمی بذلک لانه مشهود له بالمغفره والجنه لا یغسل. این از شهید مبتداست، لا یغسل خبرش. شهید میفهمان لا یغسل ولا یکفن بل یصلا علی و یدفن، این لسان روایات تقریبا. شهید چه کسی را میگویند؟ میفهمان شهید مسلمان باشد، و مثلا کافری اگر در مثلا فرض کنید که در میان لشکر اسلام کشته شد، مثلا کمک مسلمین را میکرده، چون در زکات دارد که یکی از مستحقین زکات مؤلفت قلوبهم، مؤلفت قلوبهم کفاری هستند که یست تمالون به سبب اداء زکات الی الجهاد، یعنی کمک مالی میکنن به اینها، زکات به اینا میدن، بلکه اونا میل پیدا کنن بیان کمک مسلمین بکنن. حالا اگه یه همچه کافری در میان مسلمان ها مثلا کشته شد در همون جهادی که مسلمین میکنن، اون نه، اون لایقست اول و کفن نداره، اون مطابق مذهب خودشون، اون که مطلقا اصلا ندارد در به حسب دستور اسلامی و برفرض این که چیز باشد، اون هم مطابق مذهب خودشون رفتار. شرطش این است که مسلمان باشد، یا در حکم مسلمان، اطفال مسلمین به حکم المسلمین هست، این هم در حکم مسلمان هست، این هم شرط. و شرط دیگرش نیست که در معرکه قتال بمیرد، یعنی کشته بشود، یعنی در اون میدانی که دارن نبرد میکنند و می جنگند، و اما اگر در بیرون اون نبرد کشته شود، مثلا فرد مسلمین در روایات که تعبیر شده میگه مسلمان ها میان میبینند این رمق دارد، هنوز جونش تموم نشده، رمق دارد، اینا دوششون میگیرن میرن خیمه میمیره، این معلوم نیست که عرض کنم که قوس نداشته باشد، اونی که در هنگام نبرد و جبهه و جنگ کشته میشه، اما اگر شانسرا یه قد جون دارد و میارن یا مریض خونه یا میارن تو خیمه یا میارن توی مثلا سنگرها در اونجا از دنیا میرود، اینا باید قسطش بدن. اینم شرط دیگه است که در معرکه یه قتال باشد. معرکه اسم زمان و مکانه، محل عریکه منای منای چیزها جنگ و جدال و نبرد و زد و خورد و اینها را میگن معرکه. در معرکه یه قتال باید بود. شرط دیگه است که یکی از این امور باشد، یا قتالی باشد که امر به نبی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم فهموده باشد، چانس مسلمین صدر اسلام همه اینجوریه، یا وصی مثل اونهایی که شهید میشدن در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، که مثلا عده خوب شهید شدن در عمار و کی و کی اینا در جنگ، در جنگ شهید شدن. اونم همون در روایت بالخصوص دارد که عمار را امیرالمومنین قصدش نداد و با همون با دماش بسیابی و دمائهی دفنش کرد. و یا اینکه نایب خاص مثلا حضرت مسلم ابن عقیل که نایب خاص سید شهدا ارواح العالمین علیه الفدا فرستاده بود به کوفه، که نوشته بود برای اهل کوفه که من پسر عموی خودم و مورد وثوق خودم را فرستادم، این نایب خاص سید شهدا بود. اگر چنانچه در پای رکاب مسلم ابن عقیل هم کسی شهید میشد موقعی که هجوم کرده بودند و می جنگیدن، اونم بازه. و یا اینکه میفهمان که در زمان غیبت امام علیه السلام مسلمین هجوم کردند بر کفار هجوم کردند بر مسلمین، اینها در مقام دفاع هجوم علی قسمین، یک قسمش هجوم شخصیه، مثلا کفار میزنن تو خونه یک کسی میخوان مال اینا کار از کنند، عرض شما تعرض بشند مثلا نوامید شما تعرض، این دفاع میکند و در اثر دفاع کشته میشد. اینجور هجوم عرض کنم که موجب این نمیشه که قصد نداشته باشه. اگر هجوم شخصی باشد، درسته که من قتل دون مالی او اهله فهو شهید روایت دارد، کسی که در نزد اهلش یا برای مال شهید کشته بشود این شهیده، ثوابش ثواب شهید دارد، اما اون شهیدی که لا یقصر ولا یکفن این اون نیست که در مقام دفاع شخصی. و اما قسم دومش نیست که دفاع از حیثیت اسلامی به ما هو اسلام، نه به ما هو شخص زید و عمرو بکر و اینا، نه اون خاک اسلام را یا احکام اسلام را یا حیثیات نوامیس اسلام و مسلمین را، به ما هم مسلمون اینها را هجوم کردن کفار میخوان بگیرن، اون وقت این دیگه اجازه حاکم شرع و مجتهد و اینا هم نمیخواد. این در زمان غیبت اگر کفار هجوم کردن بر اعراض و بر مثلا انفس و نفوس و اموال مسلمین، این دیگه میگن دفاع واجب است مطلقا، اهم از اینکه حاکم اذن بدهد یا اذن ندهد. حالا تشخیصش که موقع مثلا چیز است باید دفاع کرد یا نه، اون ممکنه جای گفتگو باشد، اما پسانی که مسلم اینا هجوم کردن میفهمان واجبه. این تفصیل این را شیخ کاشف القتا در کتاب الجهاد، در کتاب کشف القتا این مثال های زیادی زده است که در تمام این موارد میفهمان دفاع واجبه و احتیاج به اذن حاکم هم نداره. اما اگر در مقام دفاع از اعراض و نفوس و اموال مسلمین در اصل میخوان دفاع کنن از کفار کشته شوند در این هنگام، اونم میفهمان لا یغسل و لا یکفن و لیطفن به سیابه. این چهار طایفه میفهمان. و شهید و هو المسلم، و کسی که به حکم مسلمه که قبلا گذشت، مثلا بچه ها و مجانین و مسبی به ید سابی و یا لقیت دار اسلام و اینا همه حکم مسلم را دارن. المیت، اون مسلم یا من به حکمی که بمیرد در معرکه یک قتالی که در میدان جنگی که امر به نبی صلی الله علیه و آله اول امام علیه السلام، این دو، او نائب همال خاص، نائب خاص نبی یا امام، و هو فی حزبه ما، و حالا اینکه خود این شخصی که کشته شده است، اینم یک شرطش است که در حزب امام و یا پیغمبر باش، و الا اگر چانسه این مسلمون خودش قاطی کرده خودش با کفار و پناهنده بونها شده، حالا اونجا کشته میشه، این دیگه شهید شمرده نمیشد، ولو اینکه برای حفظ جان خودش این سر خورده اون طرف ها و اینا، لکن باید در حزب نبی یا امام باشد. یعنی این جمعیتی که در مقابل کفار ایستادن در میان اینها باشد، اما در میان اونها باشد نه. و هو فی حزب هما به سببه، یعنی بر اون نابه مال خاص و هو فی حزب هما به سببه، یعنی به سبب قتال کشته شود، ولی این در میدان جنگه میبینه دشمن هجوم که این سکته میکنه میمیره، قصه میخوره من طاقت، این شهید حساب نمیشه. حالا ثواب داره کار نداریم، لکن اون شهیدی که لا یکسل و لا یکفن، این اون نیست، باید به سبب جنگ کشته بشود، بکشندش، نه این است که خودش دهرش بترکه یا مثلا یه جور دیگه بشد، یه قضای مسموم خورده اونجا افتاد مرد، اینجوری باید که یکسل و کفن به سببه. او قتله یا نه کشته شود، فی جهاد مأمور بهی حال الغیبه، جهادی که امر به او شده است، یعنی امر عمومی، نه امر خصوصی از جانب حاکم مجتهد مثلا، نه امر شده است که هر وقت کفار هجوم کردن یجب و دفاع کردن. او قتله فی جهاد مأمور بهی حال الغیبه، مثل چه کما لو دهمه علی المسلمین من یخاف منه علی بیزت الاسلام. بیزت الاسلام نخونید آب، بیزت معنی تخمه، تخمه یا خصیتین را میگن بیزتان، و یا تخم مرغ را میگن که یا تخم خصوص مطلق طیور که در قاموس میگن که همون مطلق طیور اون تخمش را میگن بیزه و بیزه به اصطلاح بیزه به. و اما این بیزت الاسلام، شاید بیزت الاسلام کنایه از پرچم اسلام، پرچم سفید که حالا میگن پرچم ایران سرنگه، اون مال به عنوان ایرانه نه به عنوان اسلام، و اما عنوان اسلامش پرچمشون سفید بوده. اما بنابراین عرض کنم که چه چیزه اگر چانچه در زیر این پرچم کشته شود، برای حفظ این پرچم که کنایه از خود اسلام از کشته شود، اینم میفهمان که لا یکسر و لا یکفن کما لو دهم علی المسلمین، کسی که ترسیده میشود ازش بر پرچم اسلام، پس تر رو، پس مسلمین اضطرار و ناچاری پیدا کردن الی جهادهم بدون الامام علیه السلام، بدون امام یا بدون نایبش، علا خلاف فی هذا القسم، بنابر اختلافی که در این قسم اخیر هست که اینم آیا لا یکسل و لا یکفن، یه طایفه گفتن لا یکسل مخصوص معصوم است و اما غیر معصوم یا نایب خاص او مثل حضرت مسلم، و اما در زمان غیبت اگر چیز بشود قصد دارد مثلا، ایشون میفهمان علا خلاف فی ذلک. لیکن فتوای فعلی هم در عورت روزکا هم این مسئله هست، در همین احکام انواد، در وسیله هم هست، در تحریر هم هست، اینا همه همین جوری که عرض کردم میگن که قصد ندارد، اما عده ای از علما گفتن قصد دارد. خب میفهمان علی خلاف فی هذا القسم، یعنی اون قسم اخیری که قتل فی جهاد مأمور به فلان. حالا چرا میگن شهید؟ لانه مشهود له بالمغفرت والجنه، شهید میگن برای اینکه این گواهی داده می شود که ملائکت الله بین آسمان و زمین گواهی می دن که خداوند این را آمرزید، و روایات هم خب دارد که زیاد دارد راجع به شهید که بله فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، بالا دست هر خوبی خوبی هست الا موقعی که آدم شهید بشود، اگر شهید شد دیگه بالا دست ندارد. از اینجا استفاده میشه که اون گناهان جزئیه‌ای که مربوط به حق و ناس نباشد اونها هم آمرزیده میشود. حق و ناس را بالخصوص روایت دارد که اگر کسی شهید بشود بدهکار باشد، میفهمان خدا او را را میامرزد تا بدهکاریش ادا بشد. یکی از احسانهایی که به این شهدای زمان ناهازا میشود این است که اگر کسی شهید شد، حالا عوض این که هفته بگیرند و چهله بگیرند و فلان، ببینن اگر بدهکاره بدهکاری را بدن که اون زود تا بهشت برود، من منتظر نباشه که الان بعدها حسابش را رسدگی میکنن، ارثش را حساب کنن و ورثه ها مثلا بدن یا ندن. این احسان بزرگی است در حق این شهدایی که مدیونن از دنیا میروند و شهید میشوند. لذا حق و ناس را مشکله که به وسیله شهادت رفو بشد، اما حق الله را از این حدیث میشود استفاده کرد. بله میفهمم که سمیه بزالک لانه اون مشهودون لهو، یعنی شاهدش خود اون شهادت دهنده‌اش ملائکه الله هستن. این شهید به معنای فعیل، معنای مفعوله، یعنی شهادت داده شده برای او، گواهی داده شده است برای این آدم که خداوند آمرزید این را. لا یقصل و لا یکفن بل یصلا علیه و یدفن بثیابه و دمائه. و یه دسته را باید استثناء کرد، و ینزع منه الفرو، فرو پوستین را میگن، اون لباسهایی که با پوست درست کرده، و الجلود، اینها را از شهید بکنن، کل خفین، چکمه هاشا، کفش هاشا که از چرمه، اینا را در بیارن. و این اصابه هما ادم، گرچه این فرو و جلود را خون بهش اصابه کرده. و من خرج اما ذکرناه، و اما اون کسان دیگری که از این چند طایفه بیرونن ولو ثواب شهید را دارن، مثلا زن اگر سر وضع حمل از دنیا برود حکم شهید را دارد، که در سر نفسا، مثلا زن نفسا در اثر خون ریزی بمیره، خیلی زنها اینجوری، این شهیده. کسی که حریق است شهیده، کسی که غریق است شهیده، کسی که زیر آوار میمونه شهیده. هفت طایفه هستن که در ده عام الاسلام از امام صادق نقل کرده که این سبعتون اینا به حکم شهیدن، این هفت طایفه قصد دارن، ولیکن ثوابشون ثواب شهیده. در راه طلب العلم، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم ادرکه الموت فقط وقع اجره الالله، اینا در روایات در حکم شهید داده. در محصلین علوم دینیه چه حالا جبهه بروند چه نروند، معمولی هم اگه اینجا در زمان طلب العلم پیش آمد بکنه از دنیا تصادفی، حوادثی یا عمرش تمام بشه بمیره، حکم شهید را داره. اما قصد دارن همه اینها. و من خرج اما ذکرناه یجب تغسیله و تکفینه و این اطلق علیه شهید در بعض اخبار، کلمت عون، اون کسی که نیزه بهش دادن، و والمبتون، اون کسی که شکم روی دارد، شکم اسهال، با اسهال از دنیا میره، والغریق، غرق میشه تو آب، والمهدوم علیه، زلزله میاد زیر آوار میمونه، و نفسا، زنی که میزاد در اثر وضع هم خون ریزی میشد میمیره، والمقتول دون مالهی و اهلهی که اولش عرض کردم برای دفاع شخصی از مال خودش و اهل خودش دفاع میکنه، این شهید میشه، حکم شهید را دارد. من قطاع طریق و اونایی که رهزنن و غیرها، و غیره هم یعنی از ناحیه اونها کشته بشد و غیر اینها. بله گری قنق بشه تو آب، قنق بشه چی بشه؟ اون کنار، اون غریق شهوت که نه، اون که میگن کنار دریا برای اون وقتها که زمان تاغوت، حالا که نیست الحمدلله، اما اون کنار دریای زمان تاغوت برای شهوت بوده، اون شهید شهوت است، شهید راه خدا نیست. نه، اینایی که بر حسب تصادف اینجوری، بلی پیش آمد بکنه، انسان میخواد از بلم عبور کنه، از شبتی عبور کنه، از چی، اون وقت تصادف میکنه موج دریا پیدا میشه، اینا کشتن زیر آب چی میشن، اینا شهیدن. و اما این عمدن را میفته میره کنار دریا، اونجا شنا بزند و وقت بعدم بیا روی ریگ ها اون کنار بخوابد، برای اینکه خستگیش نبره خورم. حالا اونجا چیز، اون زمان طاغوت که چیز بود، لیکن روز اول همون امام جلو او را به یک جمله گرفت در کتابخانه فیضیه، که سال اول امام تشریف آوردن برای سخنرانی در کتابخانه فیضیه ما بودیم، اون وقت ایشون این جمله را گفت، گفت مگه حالا دیگر رشت و مازندران میذارن کسی بره کنار دریا؟ همین تموم شد، این خب ما پخش شد به همه رسید رادیو. از اون زمان به بعد یه اون کنار دریایی های زمان طاغوت دیگه، همون جوان های قسمت شمال دیگه نگذاشتن کسی برد اونجا کنار دریا و شنا بزند و مثلا چیز بکنند، همون یه جمله تمومش کرد. بله، اما اگر کنار دریای اینجوری باشه که یه مرضی دارد، که سالتی دارد، که آخه میگن آب گرم محلات مثلا فلان، این حالا میره تو آب گرم محلات اونجا خفه میشد، این بلی حکم غریق را داره. و تجب ازالت نجاست العرضیه عن بدنه، مقدمات این غسل دادن میت این است که ازاله نجاست عرضیه، خونت مثلا بوله، نجاست های دیگری آلودگی دارد، مقدمتا للغسل، اینها را باید غسلش واجبه، واجب است برطرف کردن نجاست عرضیه از بدن میت اولا قبل از شروع فی غسله، و یستحب و فتک و قمیصه، مستحب است که این پیراهانش را بشکافند، من الوارث او من یعذن الله، خود وارث بشکافد یا کسی که وارث از بدهد، و الا بی از خود اون قصال پاره کنه این زمان داره، به جهتی ممکنه صغیر داشته باشد و این پیراهنه را بشورن مثلا 2 تومن 5 تومن 10 تومن میارزه، این نباید پاره کنم، باید وارثی که صلاحیت اذن دادن درش هست اذن بدهد، من الوارث او من یعذن و نزعه من تحته. بله نمیرس گوش چیم فهمو ازاله انجاست ظاهریه، خودش پاک نمیشه، هرچی بدن تو حوض هرچی خودش پاک نمیشه، نجاست ذاتیش باقیه، نجاست عرضیه نجاست خارجیه، بول و مثلا چیزهای دیگری که بدن را آلوده میکنه، چون اینا حاجبند اخو مانند، اگه بدن مثلا آلودگی به خون داره اون گستش درست نیست، بزنین شرط صحت گست نیست که نجاست عرضیه نداشته بود، نجاست عرضیه مران همون نجاستیست که گفتن 12 هاست یا 10 هاست، و بکنن او را از طرف پاهاش، یعنی پیرهنش را بشکافن از طرف پا، از طرف سر در نیارن، چون اون ناراحت میشه مگید، لانه مزنت نجاسه، به جهتی که همون پیرهن مزنه نجاسته، و یجوز قسله فیه، قسله فیه، و جایز هم هست که گستش بدن مگید را در همون قمیس، بل هو افضل اندال اکثر، بلکه این گست در قمیس بهتر است در نزد اکثر علما، و یطهر به طهره، خود میت که پاک شد پیرهنش هم پاک میشه، من غیر اسرن، بدون اینکه فشار بدن، و علی تقدیر نزعهی، بر فرض اینکه کنتن، یستر عورته وجوبن، واجب است که عورتش را بپوشنن، بهی که معمولشون همونه، معمول مردم اینه، پیرهن پاره میکنن، گلنبه میکنن، میزنن روی عورتش، یه در نمیارن، این است که ایشون میگه بهی، یعنی به توسط خود قمیص مثلا بپوشونن او به خرقتن، یا اگر قمیص قیمتیه و فلان یک کنه دیگری بیارن، و هو امکن للغسل، یعنی اگر بکنن مکنتش و آسان‌تر میشد، معنا کرده ای اسهل، آسان‌تر میشه به غسل دادن، الا ان یکون الغاسل و غیر مبصر، بل مگر اینکه اون غسل دهنده اعما باشد، بینا نباشد، او واثقا من نفسه به کف البصر، اون وقت این دیگه سطح عورت مستحب میشه، یعنی اگه آدم کور را گفتن بیا غسل بده، خب این دیگه عورت و غیر عورت براش نداره، یا اگر چشمم دارد وثوق دارد از خودش، اطمینان به خودش دارد که نمیگه یه نگاه کنیم ببینم چه جوریه، نه اینجوری نه، این از کارم که نگاه میکنه این وری تا آبرمیزه تمام میشه، بعد که عورت میپوشن نگاه میکنه این طرفو، اینجوری وثوق داشته باشد ابن نداره، او واثقا من نفسی به کف البصر فیستحب، یعنی یستحب با سطر الاوره، چرا؟ استظهارن، استحبابش برای استظهاره، یعنی برای مبادا، برای اینکه ایمن از نظر بشد، اینجوری معنا کردن لیعمن من الفرام، و تقسیله علا ساجتن مستحب، که روی یه تخته ساجه را میگن، اصلش که اون زمان نبی و ولی و اینا بوده، از هند می آوردن، یه درختی است در هند کاشته میشد و خیلی پهنه و تختهاش خیلی محکمه و سفته و چیزه، اون وقت مستحب بر روی تخته، نه روی آهن، الان اموات رو روی سمنت و مثلا اسفالت و اون جاهایی که قصال خونه درست کردن، لیکن مستحب به چوب باشه، این با بدن خود میت، چون اسفالت و سمنت و از این چیزها اینا حرارت داره، خودش جز معدنیات و برای میت خوب نی، ولو اینکه الان اونجا اسفالت و سمنت و تمیزه و مثلا قصال خونه رو درست کردن اینجوری، لیکن یه تخته بیارن میت رو بزنن روی تخته، تخته چوبی، چوب تناسب دارد، بله میفهمان که علی ساجتن و هی لوح من خشب مخصوص، که در حواشی نوشتن که اصل ساج از هند است، و المراد و وضعه علیها، مراد این است که بگذارن میت را بر اون تخته، او علی غیرها، یا بر غیر تخته، من ما یعدی فائدتها، یا علی ساجه نباشد یه چیز دیگه که فایده این تخته را داشته باشد، حفظن لجسدی ملتلت توخ، برای اینکه جسد این برای حفظ کردن و نگهداری جسد میت از آلوده شدن به خاک و زمین و فلان اینا جای تمیزی باشه، ولی یکن علی مرتفع، بر جای بلندی بگذارن میت را، و مکان الرجلین منحدرا، ما پاهاش سرازیری باشه که آب که میزن سرازیری بشه، و مکان رجلین میت یعنی منحدر باشد، یعنی سرازیری باشد، مستقبل القبله باید که بله مستقبل القبله باشد. ظاهرش هست که مستحب یستحب فتقه و تقصیره و الاساجه مستقبل القبله. و فی الدروس گفته یجب الاستقبال و مال به سوی این وجوب در ذکرا شهید اول و استقرب عدمه فی البیان. همین مصنف در کتاب بیان گفته الاقرب عدم الوجوب و هو قویون و تسلیس القسلات، یعنی مستحب به هر یک از این اقسال سگانه را با اعضاء سگانه سه دفعه غسل بدن، یعنی سر میت را با صدر سه دفعه، طرف راستش را سه دفعه، طرف چپش را سه دفعه، کافور سرش را سه دفعه، طرف راست سه دفعه، نتیجتاً 27 دفعه میشه، یعنی صدرش میشه 9 دفعه و عرض کنم که اون یکیش هم میشه 9، 3 تا 9 تا 27 دفعه. این دیگه تمیز و پاک با یه دیرتر، آخه اینا دخالت دارد در اینکه دیرتر پوسیده شود چرک یقدی در من. نه اینکه الان کیسه وردن، کیسه کشیدن جایز نی، کیسه وردن با همین صدر و کافور و اینها، یا بعض یا سنگ پا میارن مگه اونجا حمام کرده با سنگ پا، نه همون جوری که هست سنگ پا اونجا نمیشه آدم بماله زیر پای او پاشنه او تمید. بله اون مقداری که حاجبه، یعنی گبار گرفته، گل گرفته، خون گرفته، چیزای دیگه گرفته آدم لب مرگش که نمیدونه چه بلایی به سرش میاد، اینها را باید که رد بکنن. اما زیاده بر او کیسه بیارند و لیف بیارند و صابون بیارند و اینها معلوم نیست که خوب باشه. میفهمان و تسلیس الغسلات بن یغسل کل عضو من الاعضاء ثلاثه، هر عضوی از اعضاء سگانه ثلاثن ثلاثن، هر یکی از اینا سه دفعه سه دفعه، یعنی 9 دفعه با صدر، سه دفعه سر و سه دفعه راست و سر. فی کل غسلتن و غسل یدیه مستحب به اول دو تا دسته های میت را از مرفق یا از ذنبین بشورن، ای یدی المیت الی نصف ذراع تا به نصف اینجا با این طرف ها را کف میگن، از اینجا تا اینجا هم ذراع میگن، نصف ذراع این کم ارگاه میشه، مستحب به تا اونجا بشورن الی نصف ذراع سلاسن من کل غسلتن، هر غسله ای که میخوان بشورن طرف راست را اول تا نصف ذراع بشورن، دوباره اون سه دفعه بشورن، همچنین کافور و آب خالص. و کذا یستحب غسل الغاسل یدیه مع کل غسلتن الی المرفقین، خود غسلنده غسل صدرش که تموم شد اول که میخواد شروع کنه به غسل تا مرفقینش بشوید سه دفعه، غسل صدر که تموم شد دوباره مستحب تا مرفقین بشوید دستهاش را، شروع کنه به کافور، بعد از کافور هم همینجوری. و کذا یستحب و غسل، و الان متاسفانه غسل حتی علما و مراجع هم افتاده به دست دسته‌ای که درست این آداب را آشنا نیستن و این خود این آداب، مثلا بزرگان علما را سید مرتضی را مثلا شاگردش غسلش داد، در احوالاتش می‌نویسن شیخ طوسی را کی غسل داد، شیخ مفید را کی غسل داد، همه اینا بزرگان علما بودن، اون مهمی که از دنیا می‌رفته غسلش می‌دادن که با آدابش عمل بکنن. اما همه را واگذار کنیم به غسل خونه ها، اونها در اثر زیادی شستن دیگه اهتمام نمیدن به این آداب مستحبه و فلان. و کذا یستحب و غسل الغاسل یدیه مع کل غسلتین الی المرفقین و مسح بطنی، مستحب به شکم او را دست بکشد، فی الغسلتین در این غسله صدر و کافور، اما اون آخریه نه، فی الغسلتین الاولیین قبلهما، یعنی قبل دانه که شروع کنه به غسله اون اولیین، دست بکشه روی اون شکمش که اگر مثلا ریحی چیزی حدثی در کار هست قبل از شروع به غسل خارج شده باشد، تحفظا من خروج شیء بعد الغسل، برای اینکه نگهداری کنند میت را از بیرون آمدن چیزی بعد از غسل، لعدم القوه الماسکه، چون قوه ماسکه نیست، الا الحامل، اما زن باردار اگه یه زنی غسلش میداد اون دیگه مستحب نیست که شکم او را بمالد، برای اینکه اون بچه خوف خروج بچه است، الا الحامل التي مات ولدها در شکمش مرده فانها لا تمسح، اگه بچه‌اش زنده باشه که باید تعلوی چپش را بشکافند و بچه را در بیارن بیرون، و اگر خودش که مرده بچه‌اش هم مرده اینجا دیگه مستحب نیست شکمش را بمالند، فانها لا تمسح، چرا حذرا من الاجهاض، برای دوری جستن از اسقاط یعنی سقط جنین نشه، و تنشیفه مستحب بعد از آنی که غسل میدن بخوش کنن او را، بعد الفراق من الغسل به ثوب، چرا سونن للکفن من البلل، برای اینکه کفنش تر و تر چیز باشد تر میشه و کفن تر خوب نیست برای میت. و ارسال الماء فی غیر الکنیف مستحب است که این آبی که میت رو گوش میدن توی اون چاهایی که نجاسات و بول و از این چیزا ریخته میشود این آب را اونجا نه، یا جای مخصوصی بکنن آب گوشت میت برود، مثل این آب برنجی که معموله آب برنج براش یه چاه جدایی دارن، یه آب برنج نمیزن توی چاه قازورات و بساط اینا. برای آب وضوی غسل بالخصوص روایت دارد از امام حسن عسکری میفهمان که در کنیف نریزید این آب را، و ارسال الماء در غیر کنیف رها کنن آب را، این کنیفی که معد آماده شده است برای نجاست. و الافضل ان یجعل فی حفره خاصه، بهترش این است که یک گودال جداگانه بکنن آب که میره اونجا روشا بپوشن خاک بذار کن. و ترک رکوبی مستحبه که قاسل که یه پاشه این ور میت نذاره یه پاشه اون وقت، شبیه این که آدم سوار میشه دا. این کراهت داره، توهین میته که اگه زنده بود راضی نبود که اینجوری که آدم پاشه یه پا اینجا بوده یه پا اونجا. و ترک رکوبی و مستحب است ترک بکنن سوار شدن او را، به چه جور؟ به ان یجعله، به این که قرار بدهد اون میت را اون قاسل قرص دهنده بین رجلیه. و اقعادهی بنشونندش که راحت داره، با همون در حالت که دراز خوابونده اند یمین یسارشا بگردونن یو قلبه هو یمینن و شمالا، اما بنشونن این که راحت دارد. و قلم و زفرهی ناخناش بزرگه، بیاریم قیچی کنیم. بعضی ها گفتن حرامه، این دو سه چیزی که ایشون میگن که راحت دارد، ادهی گفتن حرامه. و اقعادهی و قلم و زفرهی و ترجیل شعرهی، موهاشا شونه کنن، اینم یا حرامه، چون موهاشونه کنن خوف این است که یکیش کنده شود، وقت اونی که کنده می شود با خودش باید دفنش کنن، تازه اگر ناخونش هم فرض این عمل مکروه یا حرام رو به جا آوردن باید با خودش دفنش کنن، ناخونه رو نیزن دور. و قلم و زفرهی و ترجیل شعرهی، شونه کردن موش، و هو تصریحه، تصریح باید طرف پایین آوردن و شونه کردن. ولو فعل ذالک، اگه آمد این کار کرد، دو فنماین فصل، اونی که ازش جدا می شود من شعرهی و زفرهی با خودش باید دفع بشود وجوبا. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.